شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل اطمینان داده که 20 میلیون دلار کمک سالانه واشنگتن در بخش ماین پاکی در افغانستان ادامه می‌یابد. و ولیعهد پیشین اردن به اتهام تلاش برای بی‌ثبات ساختن آن کشور در حبس خانگی قرار داده شده. سلام به شما، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در اول خبرها. انفجار موتربم در ولسوالی پغمان ولایت کابل حداقل 3 کشته و بیش از 10 زخمی بر جا گذاشته. وزیر خارجه افغانستان و سفیر ترکیه در کابل درباره آمادگی ها برای برگزاری نشست استانبول بحث کردند. و پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد آن کشور در گفتگوی تلفنی با پادشاه اردن حمایت ریاض را از اقدامات او برای حفظ امنیت و ثبات در اردن ابراز کردند. تفصیل خبرها. مقام ها می گویند که دست کم 3 تن از نیروهای امنیتی در انفجار موتربم در ولسوالی پغمان ولایت کابل کشته شدند و 12 تن دیگر زخم برداشتند. انفجار ناوقت دیروز رخ داده. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیتی کابل گفته که احتمال دارد شمار تلفات رویداد افزایش یابد. طالبان مسئولیت این انفجار را پذیرفته و ادعا کردند که در آن 45 تن از نظامیان کشته و زخمی شدند. پیش از این رویداد یک سرباز اردوی ملی در انفجار ماین صبح دیروز در ساحه بند قرغه کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان و سفیر ترکیه در کابل درباره آمادگی ها برای برگزاری نشست استانبول گفتگو کردند. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه گفته که آنها روز یکشنبه در مورد آجندای احتمالی این نشست، ترکیب هیئت های گفتگو کننده و درباره اشتراک کنندگان از جامعه جهانی نیز بحث کردند. یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و یک عضو هیئت مذاکراتی دولت به تازگی به رادیو آزادی گفت که نشست استانبول در مورد گفتگوهای صلح افغانستان در 16 ماه اپریل برگزار خواهد شد. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از سندی که از ارگ ریاست جمهوری افغانستان به دست آورده دیروز گزارش داد که طرحی که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست ارائه خواهد کرد دارای 3 بخش است. اجماع روی یک توافق سیاسی و آتش‌بس زیر نظارت جامعه بین‌المللی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد حکومت صلح و بخش سوم آن ایجاد یک ساختار در چارچوب قانون اساسی، ادغام مجدد مهاجرین و برنامه‌های توسعه‌ای را در بر می‌گیرد. قرار است رقابت‌های تکواندو به مناسبت افتتاح بند کمال خان امروز در کابل برگزار شود. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
فدراسیون ملی تکواندو افغانستان به مناسبت افتتاح بند کمال خان مسابقات قربسالان و نونهالان برگزار کرده. 8 ولایت کشور نیز در مسابقات اشتراک دارند. در حدود 120 ورزشکار در 2 کاتگوری سنی نونهالان و قربسالان در مسابقات اشتراک دارند.
بند کمال خان در ولایت نیمروز در 4 ماه عمل افتتاح شد. تیم ملی کرکت هم به این مناسبت در کابل، ننگرهار و قندهار مسابقات را برگزار کرده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور با شاه عبدالله پادشاه اردن از طریق تلفن گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده که در جریان مکالمه تلفنی دیروز ریاض بر حمایتش از اقدامات پادشاه اردن در زمینه حفظ امنیت و ثبات در آن کشور تاکید کرده. مقام های اردن شاهزاده حمزه بن حسین ولیعهد پیشین و برادر اندر پادشاه آن کشور را در حبس خانگی قرار دادند. بر او اتهام وارد شده که برای بی‌ثبات ساختن اردن با جناح‌های خارجی ارتباط داشته. بریتانیا در نظر دارد تا داشتن سند آزمایش منفی ویروس کرونا را برای گشایش دوباره گردهمایی‌های بزرگ مانند کنسرت و تجمعات ورزشی تجربه کند. مقام های آن کشور روز یکشنبه گفتند که صدراعظم بوریس جانسون قصد دارد جزئیات بیشتر آنچه را که پاسپورت کرونا خوانده می شود امروز دوشنبه اعلام کند. نیگل هودلستون وزیر ورزش بریتانیا گفت که اجزای ابتدایی این طرح شامل گواهی نامه نخواهد شد، اما در عوض روی آزمایش قبل و بعد از مناسبت ها تمرکز خواهد شد. ده ها عضو پارلمان و دیگران با این طرح مخالفت کردند. حکومت بریتانیا میگوید 47% افراد بالغ در آن کشور دوز اول واکسین کرونا و بیش از 5 میلیون نفر دیگر دو دوز این واکسین را دریافت کردند. و پارلمان کوسوو ویوشا عثمانی را به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب کرد. بانو عثمانی نامزد حزب حاکم دیروز در دور سوم رأی‌گیری با به دست آوردن 71 رأی به کرسی ریاست جمهوری کوسوو را یافت. 82 عضو پارلمان رأی دادن و از این میان 11 رأی باطل اعلام شد. ناصف بایتا رقیب ویوشا عثمانی هیچ رأی دریافت نکرده. اگر پارلمان کوسوو به انتخاب رئیس جمهور نو تا امروز 5 اپریل موفق نمی شد، موضوع انتخابات زود هنگام به میان می آمد و به صدراعظم آلبین کورتی زمینه فراهم می شد اقتدارش را مستحکم تر سازد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل از ادامه کمک مالی واشنگتن در بخش ماین‌پاکی در افغانستان اطمینان داده. ماین‌ها در افغانستان عمدتاً از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد.
در حدود 20 میلیون ماین‌ها و مهمات منفجر نشده تخریب شده، ولی هنوز هم 1600 کیلومتر مربع ساحل باقی مانده.
کیها در عقب حمله‌های هدفمند در ننگرهار قرار دارند، حمله‌هایی که بر کار فعالیت زنان در آن ولایت تاثیر گذاشته.
در این وضعیت ما از هر کسی می ترسیم که شاید ما را بکشد یا در حمله دیگر نوبت من خواهد بود.
و ولیعهد پیشین اردن به اتهام تلاش برای بی‌ثبات ساختن آن کشور در حبس خانگی قرار داده شده. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. دیپلمات ارشد امریکا در کابل دیروز در روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین گفت که کمک مالی واشنگتن در بخش ماین پاکی در افغانستان ادامه خواهد یافت. راس ویلسون شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل افزوده که واشنگتن در این بخش امسال هم 20 میلیون دلار کمک میکند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در افغانستان گفته که 1582 غیر نظامی در سال گذشته میلادی در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر نشده در این کشور کشته یا زخمی شدند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
آقا جان 15 ساله هنگام چراندن مواشی در ولسوالی خاکریز قندهار در اثر انفجار ماین زخمی شده است. تنها آقا جان نیست که انفجار ماین او را از یک پا و یک دست برای ابد محروم ساخته است، بلکه نوجوانان بسیار مانند وی شکار ماین شده اند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می گوید تنها در سال 2020 حدود 1582 نفر در اثر انفجار ماین‌ها، مهمات منفجر ناشده و ماین‌های دست ساخت زخمی یا کشته شدند. یافته‌های یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان نشان می دهد که کودکان 80% قربانیان انفجار ماین‌ها را تشکیل می دهند. دیروز یک شنبه 4 اپریل یک نشست به مناسبت روز جهانی آگاهی دهی درباره خطر ماین‌ها در کابل برگزار شد. محمد شفیق یوسفی یک مسئول وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی به این گردهمایی گفت که افغانستان هنوز هم در صدر کشورهای متاثر از ماین‌ها قرار دارد.
در حدود 20 میلیون ماین ها و مهمات منفجر نشده تخریب شده، ولی هنوز هم 1600 کیلومتر مربع ساحل باقی مانده. دلیلش این است که یکی خواه در ابتدا حجم کار بسیار زیاد بود. افغانستان در لست کشورهای متاثر از ماین ها در بالاترین درجه قرار داشت و فعلا هم قرار دارند. جنگ هایی که صورت می گرفت فعلا این هم باعث میشه یک تعداد مهمات منفجر نشده در ساحه عمل نکرده باقی بمانه و ساحه را آلوده بسازه که باعث خطر شود بالای مردم ملکی و همچنان ماین های دستساخت استفاده میشه در مناطق جنگی.
آقای شفیق افزود که امیدوارند برای ماین پاکی بودجه کافی در اختیار آنها قرار داده شود. در گرد همایی روز یکشنبه شمار از دیپلماتان خارجی هم سهم گرفته بودند و از همکاری کشورهای خود در زمینه اطمینان دادند. راس ویلسون شارژ دافیر سفارت امریکا اطمینان داد که کمک سالانه 20 میلیون دلار برای ماین پاکی با افغانستان ادامه خواهد داشت. او در توییت های خود گفت که واشنگتن به همکاری خود در بخش ماین پاکی و جلوگیری از دسترسی دهشت افغانان به اسلحه سبک سنگین متحد است. راس ویلسون گفت امریکا در 27 سال گذشته با افغانستان در این بخش 537 میلیون دلار کمک کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:11 دقیقه صبح وقت کابل است. محمد محقق مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور امنیتی و سیاسی با عقب نشینی از اظهارات اخیرش گفته که خواستار برقراری نظام غیر متمرکز در کشور است. او چند روز پیش در هرات گفته بود که نظام فدرالی در افغانستان مناسب نیست. لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی بر ایجاد نظام فدرالی تاکید ورزیده، اما شمار دیگر نظام متمرکز را گزینه بهتر می دانند. طالبان در این باره تازه تبصره نکردند، اما قبلا گفته بودند که خواستار نظام اسلامی هستند و در مورد نوعیت نظام در میز مذاکره بحث می کنند. همکارم گزارش می دهد.
با تسریع روند گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان، بحث‌ها درباره چگونگی نظام آینده داغ‌تر شده است. محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهوری به دنبال واکنش برانگیز شدن اظهارات اخیرش درباره رد نظام فدرالی در برگه فیسبوکش نوشته که خواهان نظام جمهوری اسلامی غیر متمرکز است. آقای محقق گفته که در نظام متمرکز زمینه فساد گسترش می‌یابد و توسعه با کندی روبرو می شود. او تاکید کرده که اختیارات حکومت در عرصه‌های مختلف تمرکز زدایی شود. آقای محقق ایجاد سمت صدارت اجرایی را رد کرده، اما افزوده که رئیس جمهوری باید سه معاون با صلاحیت‌های تعریف شده داشته باشد. به گفته او، اگر نظام پارلمانی از طریق لوی جرگه تایید شود، گام مثبت است. او بر نقش شورای ولایتی در تعیین والی‌ها تاکید کرده است. مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان پیشتر نظام فدرالی را نامناسب دانسته بود، اما واکنش‌های منفی بسیاری را برانگیخت، ولی به تازگی گفته که چنین نظامی از طریق لوی جرگه می تواند قابل بحث باشد. این اظهارات او هم واکنش هایی را برانگیخته است. از جمله لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی در یک نشست خبری ضمن تاکید بر تشکیل حکومت انتقالی و مشارکت اقوام در قدرت خواستار ایجاد نظام فدرالی شد. در همین حال اسماعیل یون فعال سیاسی طرفداران نظام غیر متمرکز را مرکز گریز خوانده و بر تمرکز قدرت سیاسی تاکید کرده است.
ما خود در حالت موجوده حکومت قوی مرکزی متمرکز را به نفع افغانستان می‌دانیم، چون اگر قدرت غیر متمرکز و متلاشی و موثریت از بین میره و در این شرایط فعلی و هیچ نوع به نفع افغانستان نیست.
هرچند حکومت به تازگی در این باره واکنش نشان نداده، اما پیش از این بر ادامه نظام کنونی بر اساس قانون اساسی موجود تاکید کرده است. اما نظام متمرکز و نظام غیر متمرکز با هم چه تفاوت‌هایی دارند؟ نصرالله حقپال استاد حقوق و علوم سیاسی میگوید که در نظام متمرکز قدرت بیشتر به دست رئیس حکومت است، اما در نظام غیر متمرکز قدرت مسئولیت میان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی تقسیم می‌شود؟
جوامع کشورها و ملت‌های مختلف نظر به واقعیت‌ها، شرایط و طرز دید سیاسیشان نسبت به امور زندگی و تصمیم گرفتن و سیاست‌مدارای وقتشان که کدام نوع نظام باید اینا داشته باشند و در کدام قالب خوبتر می‌توانند که امور خود به پیش ببرند.
در نظام غیر متمرکز مقام‌های محلی بیشتر بر اساس انتخابات محلی از جانب مردم انتخاب می‌شوند، اما در نظام متمرکز این مقام‌ها از جانب حکومت مرکزی انتصاب می‌شوند. مدیریت منابع اقتصادی در دولت متمرکز در اختیار دولت مرکزی است، اما در نظام غیر متمرکز بر اساس قانون به حکومت‌های محلی اختیارات داده می‌شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:16 دقیقه صبح وقت افغانستان است. حملات هدفمند اخیر در ننگرهار میان زنان در آن ولایت ترس و نگرانی ایجاد کرده. کیها در عقب این حملات قرار دارند؟ گزارش مفصل در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. اکنون مصطفی صدیقی شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را مرور می کند.
یورو ایشا ریویو در مورد ابتکار صلح اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در باره افغانستان نوشته. در بخش از مطلب آمده که تقسیم قدرت بین حکومت افغانستان و طالبان از اصلهای جنجالی طرح صلح است که با مقاومت دو طرف همراه بوده. نویسنده گفته که آشتی میان طرفهای درگیر کلید پایان بخشیدن به جنگ طولانی است، اما او گفته که رسیدن به آن کار آسان نیست. در ادامه می خوانیم که جنگ افغانستان در امریکا دیگر چندان طرفدار ندارد و اداره بایدن به ادامه چنین جنگ بی پایان علاقمند نیست. هنوز در مورد خروج 2500 نیروی امریکایی از افغانستان فیصله نهایی نشده. بایدن اشاره رسانده که نیروهای امریکایی ممکن است فراتر از ضرب العجل اول ماه می در افغانستان بمانند. طالبان گفتند که توافق ماه فوریه 2020 در دوحه باید کاملا تطبیق شود، در غیر آن جنگ در برابر نیروهای خارجی از سر گرفته خواهد شد. حال قرار است نشست دیگر در شهر استانبول ترکیه در مورد افغانستان برگزار شود. با وصف پیچ و خم‌های صلح، برخی امیدوارند که نشست آینده بتواند رهگشای برقراری آتش‌بس باشد. روزنامه استارز اند استرایپس با اظهارات تازه حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان پرداخته. آقای محب به تازگی در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور اشرف غنی خود را در انتخابات ریاست جمهوری زودنگام نامزد نخواهد کرد، چیزی که او در بخش از یک برنامه صلح پیشنهاد کرده. محب افزوده که در صورت نیاز، اگر ظرف 6 ماه باشد یا 3 ماه، رئیس جمهور غنی آماده برگزاری انتخابات است. روزنامه اما گفته که طالبان چنین طرح را پیشاپیش رد کرده و گفتند که بحران روان را بیش از پیش تشدید خواهد کرد. ماه گذشته یک مقام ارشد حکومت به رادیو آزادی تایید کرده بود که رئیس جمهور غنی طرح را در نشست آینده در ترکیه مطرح میکند که مشمول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ظرف 6 ماه است. در گزارش همچنان آمد که این طرح در برابر پیشنهاد واشنگتن به ایجاد حکومت موقت پیش کشیده شده. ستارز اند استرایپس از قبل محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، نوشته که گفته این گروه هم پیشنهاد صلح واشنگتن را دریافت کرده و مرورش میکند. در مطلب آمده که واشنگتن تلاش دارد تا رئیس جمهور غنی و طالبان بر سر برقراری صلح توافق کنند تا زمینه برای خروج 2500 نیروی باقی مانده امریکا از افغانستان فراهم شود.
شنوندی رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM استید. 9:19 دقیقه صبح وقت کابل است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان پخش می شود. ده ها زن در ننگرهار که در رسانه ها و ادارات دولتی و غیر دولتی کار می کردن استعفا کردن و یا به محل کار نمی روند. حملات هدفمند اخیر در ننگرهار میان زنان ترس و هراس ایجاد کرده. تنها ماه گذشته 7 زن کارمند در ادارات مختلف در حمله های جداگانه در این ولایت کشته شدند. سلطان محمد سرور در یک گزارش مفصل بیشتر به شما میگوید.
راضیه 24 ساله که از نام مستعار استفاده می کند، وظیفه خود را که با بسیار دشواری به دست آورده بود ترک گفت. او از چندین هفته متردد بود که به کار خود برود یا نه، اما بعد از اینکه به تاریخ 31 مارچ 3 زن واکسیناتور در جلال آباد کشته شدند، بالاخره تصمیم گرفت که به کار نرود. او که نان آور خانواده خود است، به رادیو آزادی گفت که می داند که اگر به کار نرود، وظیفه و معاش خود را از دست می دهد. روزیه می گوید پدرش با وی گفته که با در نظر داشت تهدید حملات هدفمند به زنان در سرکهای شهر، خارج شدن از خانه به مثابه مقابله با مرگ خواهد بود. روزیه تنها زنی نیست که به علت حملات اخیر در ننگرهار وظایف خود را ترک می گویند. ساحر سلیم خبرنگار هم از چندین هفته به این سو به محل کار خود نرفته است. او می گوید حملات اخیر بر خبرنگاران و دیگر کارمندان زن، خارج شدن از خانه را برای او و زنان دیگر مانند او بسیار دشوار کرده است. ساحره سلیم می افزاید که کوچه و بازار شهر جلال آباد اکنون در دل زنان کارمند ترس و رعب ایجاد می کند.
در این وضعیت ما از هر کسی می ترسیم که شاید ما را بکشد یا در حمله دیگر نوبت من خواهد بود. بعد از قتل‌های اخیر اکثر زنان خبرنگار یا کارمند در ادارات دیگر استعفا کردند یا خانه نشین شدند.
ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بر رادیو آزادی گفت
در 2018 نه پایله تروسه پور سوار لشزه وجل شود.
از آغاز سال 2021 به این سو 14 زن در حمله های هدفمند در افغانستان کشته شدند و 22 تن دیگر زخم برداشتند.
از جمله این 14 زن، تنها 7 تن آنها در حملات تقریبا یک ماه گذشته در شهر جلال آباد کشته شدند. 3 کارمند بخش دوبلاژ تلویزیون انعکاس در 2 حمله جداگانه به تاریخ 2 مارچ جان باختند. چند هفته بعد و به تاریخ 31 مارچ 3 واکسیناتور زن در حملات هدفی در این شهر کشته شدند و به دنبال آن یک زن پلیس در چنین یک حمله جان باخت. سمینه صافی 22 ساله یکی از این واکسیناتوران یک سال قبل ازدواج کرده بود. او بعد از اتمام تحصیل در دارالمعلمین در رشته پرستاری آموزش دیده بود و در کمپاین واکسین ضد پولیو داوطلبانه کار میکرد. برهان الدین نظامی، یک تن از اقارب وی، بر رادیو آزادی گفت
مینه میده کاکا لور و دیر لایق و وطن و خلق و بانی مینه جنه و تعلیم می کرده و زحمت ویسته و عمده ارزو و اختنه و چیز بر خپل خلق و تا خپل وطنوال و تا در خدمت مزدر و گرزم.
سمینه در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. مهاجمان چندین ساعت برای خارج شدن او و همکار وی در محل نزدیک خانه او منتظر بودند و بعد از قتل در یک رکشا فرار کردند. کشته شدن 7 زن خبرنگار و کارمند ادارات دولتی و غیر دولتی در مدت کمتر از یک ماه در یک ولایت افغانستان بی‌نظیر و حیرت انگیز است. این پرسش مطرح می شود که چه کسانی عقب این حملات و کشتار زنان قرار دارند؟ اگرچه طالبان دست داشتن خود در چنین حملات را رد می کنند، اما ضیاءالحق امرخیل، ولی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت با اینکه گروه داعش در این حملات دست دارد، ولی طالبان زمینه ساز چنین حملاتند.
در قتل‌های اخیر به خصوص ترور زنان، اطلاعات دقیق ما این است که این اعمال از سوی داعشیان و بقایای آنها انجام شده است، ولی در این هم شک نیست که با دنبال کردن رد پای داعش دیده می شود که برخی شرایط از سوی طالبان برای آنها مهیا شده است. اما من باید با جرأت بگویم که این کار داعشیان است.
خود گروه دولت اسلامی داعش نیز مسئولیت برخی این حملات را به دوش گرفته. اما سؤال این است که در حالی که مقامات ننگرهار ادعا می کنند که داعش در این ولایت سرکوب شده، پس این حملات چگونه صورت می گیرد؟ ولی امرخیل می گوید عاملان برخی این رویدادها بازداشت شدند، اما آنها باز هم هسته های پنهانی دارند. او می افزاید که حمله بر زنان بی‌دفاع در میان صدها هزار نفر آسان ترین راهی است که داعشیان برای اهداف تبلیغاتی اختیار کردند. اما نمایندگان ننگرهار در ولسی جرگه و شورای ولایتی و برخی خانواده های قربانیان با این سخنان والی موافق نیستند. آریان یون نماینده ننگرهار در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت مافیای محلی ننگرهار برای مردم مشکلات جدی ایجاد کرده و سبب تبدیلی های مسلسل مقامات امنیتی این ولایت شده است. او میگوید که حلقات مافیا میخواهند افراد دلخواه خود را در موقفهای مهم امنیتی داشته باشند.
من فکر میکنم که مافیای حاکم در ننگرهار نسبت به داعش و طالبان خطرناکتر است. اکثر قتل و کشتار از سوی حلقات مافیا انجام میشود. اکثر دکتران ما از سوی آنها به قتل و اختطاف تهدید میشوند و از آنها پول میستانند و در همه نامنی های ننگرهار دخیلند.
خانم یون اگرچه از کدام گروه مشخص نام نمی برد ولی می گوید که مافیای اقتصادی بیشتر تلاش دارد تا موارد عایداتی را در اختیار خود داشته باشد. قبل از این هم مقامات و برخی مردم در صحبت‌های خود با رسانه‌ها به حلقات مافیایی اشاره کردند ولی هنوز هیچ کس از کدام گروه یا افراد مشخص نام نگرفته است. در این میان اجمل عمر معاون شورای ولایتی ننگرهار حملات اخیر بر زنان در ننگرهار را کار مخالفان صلح می‌داند.
اینجا جنگ استخباراتی جریان دارد. یک گروه صلح می‌خواهد، گروه دیگری مخالفت می‌کند. این نه کار طالبان است و نه داعش. من به این باورم که این اعمال از سوی گروه‌های استخباراتی می‌شود که صلح نمی‌خواهد.
آقای عمر می افزاید که مخالفان صلح می خواهند این حملات در حال به طالبان نسبت داده شود که آنها با حکومت افغانستان و جهانیان به گفتگو نشستند و حقوق زنان یکی از مسائل اساسی مورد بحث است. اظهارات متفاوت مقامات دولتی و نمایندگان مردم درباره قتل‌های هدفمند زنان یک تصویر مبهم درباره عاملان ارائه می کند. ولی گروه داعش دست داشتن خود در حملات بر زنان در ننگرهار را پذیرفته است. در صورتی که داعش واقعاً در این حملات دست داشته باشد، طرح‌ریزی و اجرای آن در امن‌ترین مناطق شهر جلال آباد این ادعای مقامات دولتی را که گویا این گروه در ننگرهار سرکوب شده ضعیف می‌سازد. از سوی دیگر خانواده‌های برخی قربانیان ادعای مقامات دولتی مبنی بر بازداشت برخی عاملان را نیز نمی‌پذیرند. حماد هلال برادر ملاله میوند خبرنگار سابق تلویزیون انعکاس که تقریبا 4 ماه پیش کشته شد میگوید که مقامات در ابتدا به آنها گفتند که 2 نفر بازداشت شده ولی سپس سخن خود را تغییر دادند.
والی ننگرهار در صحبت خود به ما گفت که 2 تن از قاتلان را بازداشت کردند و به ما اطمینان داد ولی هویت آنها به ما معلوم نشد که چه کسانی اند. سپس او به یک نشست خبری گفت که ما چندین قاتلان ملاله را کشته و یکی آنها را بازداشت کردیم که این 2 سخن از هم متفاوتند.
حماد هلال می افزاید که تاکنون از مقامات امنیتی کدام اطلاعی حاصل نکرده که قضیه قتل خواهر وی به کجا رسیده و آیا کدام پیشرفتی در آن صورت گرفته یا نه. هارون رحیمی برادر شهناز رؤوفی یک کارمند دیگر تلویزیون انعکاس است که او هم در حمله هدفمند 1 ماه قبل با 2 همکار خود کشته شد. هارون رحیمی میگوید اگر مقامات در برابر قتل خواهر وی به اقدامات جدی رو می آوردند 1 ماه بعد از آن 3 واکسیناتور زن کشته نمی شدند. او می افزاید که قضیه قتل خواهر وی و فعالان زن دیگر بعد از رسانه‌ای شدن مورد توجه قرار گرفت، ورنه چنین قتل، اختطاف و تهدیدهای بسیار در جامعه رخ می دهد که کسی از آن خبر نمی شود. هارون رحیمی میگوید اگرچه از اقدامات حکومت برای حفاظت زنان مایوس شده ولی چشم امید وی به مردم است.
ولی من از مردم خود میخواهم که حضور زنان را در جامعه لطفاً بپذیرید و این جامعه را یک جا با زنان بسازید. ما به اشتراک زنان در هر بخش جامعه نیاز داریم و اگر ما این سهمگیری را نپذیریم نه دولت، نه امریکا، نه ژاپن و کدام قدرت دیگر میتواند آن را تحقق بخشد.
در 20 سال گذشته شمار از زنان در ننگرهار توانستند که خارج از خانه در مؤسسات بین المللی و ادارات دولتی و غیر دولتی کار کنند. ولی واقعات اخیر این فرصت را از برخی زنان ننگرهار پس گرفت. رازیه که اکنون خانه نشین شده میگوید که اگر کوچه و بازار شهر جلال آباد از وجود قاتلان تصفیه هم شوند، به وقت و زمان بیشتری نیاز است تا وی و خانواده او مطمئن شوند که خارج شدن از خانه برای کار به قیمت جان او تمام نمی شود.
زندگی.
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هست.